بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3951، 28 آبان ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من حکم امیر المؤمنین علیه السلام، از حکمت های امیر المؤمنین علیه السلام، حکمت که خیلی کثیر در روایات گفته شده، کلمات مندمج و کوتاه و شبیه جوامع الکلم هستند، در حدی که خیلی ظاهرشون کوتاه و مختصره ولی عمق عجیبی دارن و مصادیق بسیار متعددی دارن. خب از اونجا که حکمت ها عمق و اون ژرف های معرفتی خودشونو دارن، تند خوندنش یه خورده سخت میشه، ولی چون وعده کردیم این جلسات ما حجم خانیه و تزلع روایی و اینکه ما ولو یک بار شده بعضی از احادیث به گوشمون بخوره، بعضی از معارفو شنیده باشیم که در فرصت ها در مباحثات مطالعات بتونیم برگردیم بحث کنیم، مطالعه کنیم، فکر کنیم، یه خورده سعی میکنیم که خیلی عنان صحبت از دستمون نره و الا هر فقرش حداقل تبیین اجمالی حالا ولی قابل قبولش یک جلسه شاید وقت بخواد، که ما در جلسات شرح نهج البلاغه همین گونه بوده، طلاب بودن و عزیزان بودن، بعضی از این فقرات رو یک جلسه، بعضیش رو دو جلسه، تازه اصرار میکنیم این کلمه رو تکرار کنیم، توضیح اجمالی، چون واقعا حکمت کلام عمیقی است که با یک کلمه دو کلمه حرف زدن پیرامونش نمیشه به حقیقتش رسید. با این مقدمه شروع میکنیم. فرض الله سبحانه، خداوند واجب کرد خدای سبحان، خدایی که پاک و منزه است، طهارت محض است و پاکیزگی است از همه نقائص و از همه کمبودها، این خدای تبارک و تعالی واجب کرد چی؟ الایمان. اولین چیزی که واجب کرده ایمان، اعتقاد و باور به خدا، اعتقاد به توحید و یکتایی خدا رو واجب کرد. خب خدا واجب کرد، پس خدا واجباتی داره، ولی اول چیزی که واجب کرد ایمان به خداست. افضل اعمال اول ایمان، معرفت، اعتقاد به خداست، بلکه واجب اولیه ساری و جاری در تمام اعمال ایمانه. وزن هر عملی هم به اندازه نمایش دهندگی اون عمل از ایمانه. یک عمل یک ایمانو نشون میده، بعضی حاضرن برای خدا پول بدن، هزینه کنن، بعضی ها انقدر به خدا و لطف الهی باور دارن حاضرن جان بدهن. ایمان اصل حقیقت کمالاته، لذا اول چیزی که خدا واجب کرده ایمانه. فقط سوالاتی پیش میاد اگر مختصر وارد بشیم. خب چجور ایمان واجب میشه؟ معرفت واجبه، تحصیل معرفت واجبه، کسب ایمان، یا ایها الذین آمنو آمنو، ایمان بیارید، یعنی باید اینا رو رفت کسب کرد، دعا کرد، کسب معرفت کرد، برهان آموخت، از اهل ایمان گرفت، تقرب به اهل ایمان پیدا کرد، این رو باید دنبال کرد و بهش رسید. پس اولا ایمان واجبه، ثانیا اول واجبه، باید جز اولیات مسیر دینی معرفت الله و ایمان به خدا. حالا مصادیق ایمان چیه؟ یکی ایمان به خداست، خیلی تأکید شده، یکی ایمان به آخرت و سرای آخرته که در بیانات و روایات خیلی بهش تأکید شده. و الصلاة، من رد میشم، تطهیرن من الشرک، خیلی حرف داره این فقره، رد میشم. اصلی ترین چیزی که از ما خواسته شده ایمانه. مطلبی که در این حکمت ها هست، فلسفه احکام گفته شده. فلسفه احکام به معنای حکمت یا به تعبیر دقیق تر دلیل این که این عمل واجبه چیه؟ برای چی ایمان واجب شده؟ برای چی نماز واجب شده؟ سلسله واجبات رو بیان میکنه. فلسفه احکام، این که ما خودمون بخوایم با عقل ناقص خودمون به فلسفه احکام دست پیدا کنیم، خب در جای خودش ثابت شده چنیسی ممکن نیست. فلسفه احکام رو فقط خدای عالم، اون عالم غیب و شهاده است که فلسفه احکام همش در دست اوست. اما در بعضی از آیات و روایات به فلسفه این احکام یا به برخی از فلسفه احکام اشاره شده که در تعبیر علمای ما حکمته، علت نیست، به این معنا که همه مسئله گفته نشده، بخشی از مسائلش گفته شده. این روایت از اون روایاتی است که فرائض رو میشمارد و میگه خدا چه چیزهایی رو از تو خواسته، فریضه قرار داده، فرض قرار داده، واجب قرار داده، و بعد هم فلسفهش رو بیان میکنه که چرا. بیان فلسفه ها جهتش چیه بماند، ولی اجمالا بیان فلسفه احکام اثر در قبول، یک، انسان بپذیره بفهمه نفعش چیه، فایدهش چیه، دو، علم به حکمت الهی، این که بفهمیم خداوند این امور رو بر اساس یک حکمتهایی تدبیر کرده، و امور دیگهی که باز ازش رد میشیم. فرض الله سبحانه الایمان، خدا واجب کرد، اما برای چی؟ تطهیرن من الشرک، برای اینکه انسان از شرک، دودلی، از شرک و دوگانگی، دودلی، بد، حالا میگن همه بدبختی و مال این دودلی شرک، اینکه خیال کنی تو این عالم کسی غیر خدا کاریه. خدا ایمان، خدا ایمان به خودش واجب کرد برای اینکه انسان موحد بشه، واحد بشه. این رجاست شرک میگن اصلی ترین رجاست و پلیدیست، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اصل رجاست ها مال شرکه، غیر خدا پرستی، باطل پرستی، دوگانه پرستی، دودلیه که منشه همه بیچارگی های بشره، اون چیزی که انسان رو آرام میکنه، پاک میکنه، اقرار به توحیده که از همه آلودگی ها نجات پیدا میکنه، و اون چیزی که انسان رو به همه آلودگی ها مبتلا میکنه از دست دادن ایمان و ابتلا به شرکه. توضیح علمیش باز مجال میخواد. همین دودلی ها، همین که انسان باطل رو حق فرض کنه، این که خیال کنه پول کار میکنه، این که خیال کنه اعتبار کار میکنه، اینا هیچ کدومش کاری نیستن، اینها ابزارهایی هستن در دست خدا. برای یکی میده خیرش هم میده، به یکی نمیده ولی خیرشو میده، به یکی میده ولی خیرشو نمیده، شرشو میده. اینا اسبابهای الهیست، با حکمت الهی تنظیم میشه، عمل میکنه. خداوند ایمان رو واجب کرد برای اینکه مردم از نجاست و رجاست شرک، منشأ همه استراب ها، بیقراری ها، دودلی ها، ناراحتی ها، ناآرامی ها و ضعف ها و نقص ها، کلمه شرکه. از آن طرف منشأ همه قدرت ها، منشأ همه استقامت ها، منشأ همه درستی ها، منشأ تمام آرامش ها، قرار ها، نظم ها، اعتقاد به توحیده. می فرمودند همان گونه که خدا در عالم صغیر خالق همه موجودات و مدبر همه امور و ناظم همه هستی است، اعتقاد به خدا در عالم کبیر که عالم انسانی باشه، مدبر همه امور، ناظم همه امور خواهد بود. منشأ نظم در وجود انسان یگانه پرستی است، یک دلی است. ای یک دل، صد دل، دل یک دل کن. منشأ همه آرامش ها، نظم ها، ثبات ها اینه که انسان جز یکی رو نخواد، جز یک واحد احد رو دنبال نکنه، جز یک تا رو نبینه و باور نکنه. اگر باور کرد به شرک و به دروغ و به باطل مبتلا شده. بحثی که حالا تو این شبهای جمعه تو اون حلقه دوستانهی که با عزیزان داریم دنبالش میکنیم، دیگه به همین مقدارم اکتفا میکنم. پس فرض الله سبحانه، خدا واجب کرد ایمانو برای چی؟ برای اینکه انسان از شرک، از این دودلی، از این دوگانگی، از این ناآرامی، از این بیقراری، از این ترس، از این اضطراب، از این بت‌پرستی، از این ذلت و خفت در مقابل موجوداتی یا مثل خودش یا ضعیف‌تر از خودش نجات پیدا کنه. فلسفه ایمان برای توست. همه واجبات الهی نفعش به عباد میرسه، لذا حکمتش نفع عباده. بهره‌های فردی و اجتماعی من و توست. سودهایی است که حقیر و حضرت عالی داریم در دنیا ازش استفاده میکنیم، به شرطی که مؤمن باشیم، به شرطی که عمل کنیم، به شرطی که دنبال بکنیم. و صلاته بعد از ایمان واجب مهم بعدی چیه؟ صلات. علتش هم روشنه، ستون دینه، بر همه واجبه. بعضی از واجبات دیگه ساقط میشه، اما ایمان و صلات از هیچ کس ساقط نمیشه. واجب بعدی چی شد؟ صلات. برای چی؟ تنزیهاً عن الکبر. صلات حقیقت عبودیته. صلات اقرار به بندگی، از یک سو درخواست نیاز به درگاه الهی است. قلب نماز حمده، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. قلب فاتحة الكتاب کلمه توحید استعانی است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا فقط محتاج تو هم، فقط از تو کمک میخوام، بند تو هم، وابسته به تو هم. انسانی که احساس کرد مستقره، انسانی که احساس کرد رو پای خودشه، انسانی که احساس کرد هست، باقی میمونه، قدرت داره، میتونه هر کار دلش میخواد بکنه، طغیان خواهد کرد. منشأ همه طغیان ها ترک عبودیته. انسانی که مرگو فراموش کنه، انسانی که خیال نکنه بالاخره خدایی هست، فراموش کنه حسابی هست، کتابی هست، بنده است، فردا به میز محاکمه میکشنش. تو همین دنیا ان ربک لبالمرصاد، در کمین ظالمان و ستمکرانه. انسانی که عبودیت رو از دست، نماز درس عبودیته، انسانی که عبودیت رو فراموش کرد، استکبار او رو خواهد گرفت. امروز بشر از هیچ چیز به اندازه خودش عذاب نمیکشه. خودش به دو معنا، از جنس خودش، از خود خودش. امروز منشأ همه بدبختی های ما تو عالم بریم نگاه بکنیم، حتی این بیماری اخیر آخر سر دست بشر پیدا میشه، یا عمدی و ارادی، یا از طغیان و فساد و تباهی و زیاده خواهی که کرده، نظم طبیعت رو به هم زده، آلودگی رو پخش کرده، با تولید ابزارهایی که به دنبال قدرت و ثروته، زندگی مردم رو به هم زده. هیچ چیز به اندازه بشر و آزار در طول تاریخ نداده. این یه معنا. معنای دوم، درست بشرها همسایه داره سر صدا میکنه، اما منشأ به هم ریختگی من خودمم. اضافه خواهی ها، توقعات، زیاده خواهی های ماست. دقت بفرمایید، دو معنا شد. انسان تو این دنیا گرفتاری بالاتر از انسان نداره. انسان به دو معنا، جنس بشر، عرض کردم مکرر این داستان رو همه شنیدید، در یکی از باغ وحش‌های دنیا اومدن عکس‌های حیوانات یکی یکی به ترتیب خطرناکی، اینا هر سال چند تا آدم می‌کشن، یکی یکی گذاشتن بردن جلو، چیزایی که آدم تصور نمی‌کرد. مثلا خیال می‌کردن شیر و پلنگ و اینا بالاترین رتبه رو دارن، بعضی وقتا نه، موجودات خطرناکتری هستن که بیش از این انسان رو از پا در میارن. بعد میگه آخرین قفس، مردم منتظر بودن آخری کیه، توش آینه گذاشته بودن که افراد می‌رفتن جلو اون آینه خودشونو می‌دیدن. خطرناکترین، وحشتناکترین، درنده ترین موجودی که تو طول تاریخ آدم کشته اینه. کی؟ من و تو، خودت، خود بشر. پس انسان بلایی بالاتر از انسان نداشته، یکی به معنای جنس انسان. الان نگاه بکنیم منشأ ناآرامی ها، بیقراری ها، خستگی ما کیه؟ یا همسایه‌مونه، یا همکارمونه، یا همسرمونه، یا همشهریمونه، یک کدوم از اینان. اینا دارن ما رو اذیت میکنن، اینا دارن ما رو آزار میدن. این معنای اول. معنای دوم از این دقیق تره. گفت این دنیا برای همه هست، برای چرا بعضی آرومن؟ این دنیا برای همه هست، ولی چرا بعضی آرومن؟ چرا بعضی بیقرارن؟ چرا بعضی خستن؟ چرا بعضی افسردن؟ چرا بعضی با نشاطن؟ این خانومه، این آقای، این همکاره بغل اون یکی هم هست، ولی اون از من آرومتره یا من از اون آرومترم. پس معلوم میشه مازاده بر این که بزرگترین مشکل انسان بشره به معنای نوع، بزرگترین مشکل ما خودمون هستیم به معنای عادتها و اخلاقیاتمون. مواجهه ما با مشکلات یکسان نیست. بعضی از ماها مشکلاتو میبینیم درس میگیریم، بعضی از ما مشکلاتو میبینیم میشکنیم، بعضی از ما وقتی مشکل میبینیم لج میکنیم، عناد میورزیم، کینه میگیریم، انتقام جویی میکنیم. خب بالاخره مشکل بشر، بزرگترین مشکل انسان شد چی بگید؟ شد تکبر، ببخشید، شد انسان. بزرگترین مشکل انسان شد انسان. خب چه انسان به معنای جنس انسان، چه انسان به معنای خود من، چه به معنای فردیت من، چه به معنای شخص من. برگردیم مطلب رو. خب مشکل بشر به چی برمیگرده؟ چرا آدم ها آزار دهندن؟ چرا من باید خودم رو نابود کنم؟ میگن همون ترک عبودیته. انسان طغیان نمی کنه، چه جنس بشر، ظالم نمیشه الا اینکه به مرحله طغیان برسه. ریشش کبره، ریشش تکبره، خودستایی، خودباوری، خودخواهی. ریشه همه بدبختی های بشر بشره و ریشه این بدبختی که از بشر متولد میشه در درون بشر بیماریست به نام کبر، بیماریست به نام استقناع، احساس بینیازی. مریض بشه خوب میشه، سرطان بگیره اخلاقش خوب میشه. خبر مرگ بیاد که آقا مرگ در انتظاره، بفهمه که دست خودش نیست، اخلاقش عوض میشه، خوب میشه، مهربون میشه، عذرخواهی میکنه، بر میگرده، حلال بفرمایید. آیا آدم انسان حتما باید مریض بشه تا درمان بشه؟ نه. اون واجبی که خدا واجب کرده که من و تو از کبر آزاد بشیم، یک کلمه است، صلات، نماز، یعنی ناله نیاز، ناله فریاد عبودیت، اقرار به این که خدایا من هیچی ندارم جز تو، من هیچ کاری نمیتونم بکنم جز به تو. ارتباط با خدا، اقرار و تکرار کلمه توحید، کلمه عبودیت در نماز شعار بندگی است. شعار بندگی برای چیه؟ برای اینکه کبر ما رو نگیره. که چی بشه؟ که بزرگترین آسیب بشر که خودمونیم متولد نشه. انسان‌های متکبر، چه من باشم چه افراد پیرامونی من، بزرگترین منشأ ناآرامی‌ها، بی‌قراری‌ها، بدبختی‌های من و تو بودن و خواهند بود. درمان نمازه. هر کی نمازش بهتر باشه و حقیقت عبودیت داشته باشه، کم آزارتره، آزار نمیده، نه دیگرانشو نه خودو، آزارم نمیبینه. شما ببینین انسانهای معتقد، انسانهای متدین تحمل سختیهاشون چقدر بالاست. واقعی متدین باشه، نه به ظاهرا ادای دینداری در آوردن و لاف دینداری زدن که هنر نیست. اونی که مهمه اینه که انسان واقعا دیندار باشه. پس فرض الله خدا واجب کرد ایمان رو برای شستن نجاست و اون آلودگی شرک از قلوب، نمازم واجب کرد برای تنزیه، منزه کردن و پاکیزگی قلوب ما از تکبر. یه جمله معترضه، حالا میخوایم ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم چقدر مؤمنیم، ببین چقدر شرک توت نیست. میخوایم بفهمیم نمازامون چقدر وزن داره، ببین چقدر توت کبر نیست. کبر از بیماری ها و رذایل اخلاقی بزرگ در اعداد و شماره گناهان کبیره ذکر شده، تا اونجا که اگر کسی در دلش ذره‌ای کبر باشه، مثقال و ذره من الکبر، این به بهشت راه پیدا نخواهد کرد، راه پیدا نخواهد کرد. راه ورود به بهشت از دست دادن کبره. نماز برای از بین بردن تکبره. فلسفه نماز اینه که من و تو منیت پیدا نکنیم، خودخواهی پیدا نکنیم، توقع اضافه پیدا نکنیم. آنچه که برای مردم میکنیم در قبال خدا ببینیم، از اونا توقع نکنیم. آنچه که با ما میکنن امتحان خدا ببینیم، از اونها کینه نورزیم، بگیم خدا داره منو امتحان میکنه. این که حالا خودش میدونه و حساب کتاب خودش، این خانم، این آقا، این برادر، این خواهر، این پدرزن، این مادرزن، این پدرشوهر، مادرشوهر، هر چه میکنن خدا داره با ما میکنه. اگر ما باید بهشون تذکری بدیم، باز دستور خداست. اگر یه جایی هم به جایی برسی که باید مقاومت هم بکنیم، باز دستور خداست. ما با خدا طرفیم. عبودیت اون چیزی که باعث میشه انسان در دشمنی افراد نکنه و در پذیرش ذلت اضافه رو تحمل نکنه، همش عبودیت. نه متکبر ظالم میشود، نه ذلیل مظلوم، نه مظلوم ذلیل میشود، نه ظالم متکبر. و زکات تسبیبا للرزق، سومین چیزی که واجب کرده، ترتیب مهم ها، بعد از ایمان صلات، بعد از صلات زکات، شرط قبولیه، شرط بقائه، شرط درستی ایمان نمازه، شرط سلامت نماز زکاته. و زکات تسبیبا للرزق، برای اینکه سبب رزق، زکات روزی رو زیاد میکنه. این مکرر گفته شده که هر وقت روزیتون بسته شد زکات بدید، صدقه بدید. جامعه‌ای که توی صدقه داده بشه، هم فردی هم اجتماعی زکات داده بشه، هم از اون طرف فقرا، الان ایامی است که خیلی ها پولاشون زیاد شده برای این گرونی ها. این گرونی ها یه تعدادشو کمرشون رو شکونده، ولی یه تعداد خیلی ثروت دستشون اومده، چون اجناس که سر جاشونن، کالاها سر جاشونن، فقط قیمتا جا به جا شده. الان یه تعداد خیلی خوب ثروت به دستشون آورده. برای اینکه مجاری رزق باز بشه برای همه، بلا برای مردم نیاد، چیه؟ صدقه است، زکاته. پس یه معنای رزق بودن زکات اینه که رزق فقرا دست اغنیاست، خب بدن رد کنند، برای اینکه اونا به روزی برسن، روزی حقشونه. یه راه دیگه اینه، خود انسان وقتی زکات میده، مثال میزدن درخت رو هرس میکنی، شاخ و برگ می وای، سال بعد چی میشه؟ بیشتر میشه. اگر روزی رو معنای عام بگیرید، چیزهای عجیبتر و دقیقتری از توش در میاد. یعنی ما صدقه بزن میدیم، اما از اون طور رزق معنویمون یهو اضافه میشه، چون رزق مادی نیازی نداریم. اما اون چیزی که در روایت تصریح شده، زکات روزی رو زیاد میکنه در معانی متعددی که گفته شده. پس خدا زکات واجب کرد برای اینکه روزی مردم، روزی شما، روزی من و تو زیاد بشه. باز فرمودن اگر روزی فقر خیلی بهتون فشار آورد، صدقه بدید، زیاد صدقه بدید. این جریان رزق. و صیام ابتلاء للاخلاص الخلق، روزه هم راز، روزه رو هم واجب کرده خدا. امیرالمومنین فرمود فرض الله، خدا واجب کرد صیام رو برای چی؟ برای ابتلاء لاخلاص الخلق، یک آزمایشی، یا بگید یک ریاضتی برای رسیدن به اخلاص، یا بگید آزمایش و امتحان، یا نه یک سختی و ریاضتی، ابتلاء هر دوتاش معنا میشه، نه آزمایش. روزه آزمایش اخلاصه، یا نه ابتلاء به معنای یک زحمت و گرفتاری و سختی و ریاضتی، که یک تمرینی که منو به اخلاص میرسونه، یک حرکاتی، یک سختی هایی که منو به اخلاص الهی میرسونه. اگر بطن و فرج کنترل شد، غرایز یه مقدار محدود شد، انسان اضافه نخورد، از عادت خوراک و سفره یه خورده فاصله گرفت، آروم آروم زمینه های اخلاص و نورانیت قلب فراهم میشه. فلسفه روزه هم لعلکم تتقون، در ماه رمضان خاطر عزیزان باید باشه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. راه تقواست، مسیر بیدار شدن روح تقوا و ایمان و اخلاصه. اخلاص ناخالصی هایی که بالاخره انسان داره، انسان با روزه یک آرامش معنوی پیدا میکنه که این ناخالصی ها رو بشناسه، از خودش دور کنه، یا خود به خود، خود این عمل عبادی به خاطر تقربی که ایجاد میکنه، انسانو در درگاه الهی خالص میکنه. والحج تقویتا للدین، واجب بعدی حج. فلسفه حج چیه؟ حج برای چی؟ برای اینکه دین تقویت بشه. حالا مباحث مفصلی که بزرگان ما در بحث حج گفتن، که دیدار مسلمین در حج از همدیگه ملاقاتشون با هم، شعائر اجلاسیه هایی که گذاشته میشه اگر حج آن گونه که باید باشه اقامه بشه، یک تکلیف اجتماعی بزرگه، عملاً جامعه دینی در یک دیدار عمومی، در یک سمینارهای علمی، جلسات مذاهب، تقریب مذاهب، آشنایی از وضع هم دیگه، آشنایی مسلمین از هم دیگه، معاشرت، مباشرت، عزت اسلام که متاسفانه چندین وقته که اشغال شده توسط مسلمانهای به ظاهر ولی در حقیقت آمریکایی، سلطه، طرفداران نظام سلطه که نمیذارن حقیقت حج احیا بشه، که اگر حقیقت حج احیا بشه مسلمین از وضع هم خبردار بشن، از سرمایه های همدیگه آگاه بشن، کما اینکه لیشهد و منافع لهم، تا اینکه ببینن فرصت های همدیگه رو بشناسن، ظرفیت های اجتماعی، ظرفیت های تربیتی، اخلاقی، ارتباط برقرار کنن، ازدواج کنن، همکار بشن، همراه بشن، امت اسلامی امت واحده بشه، وحدت اسلامی در سایه حج و قوت اسلامی در سایه وحدت اسلامی است. لذا عمده پیام هایی که بزرگان خبیر دینی در پیام حج میدن، پیام هایی است که امت اسلامی رو به وحدت، به همدلی، به هم راهی و ارتباط و تعامل دعوت میکنه. فلسفه حج تقویت دینه. اگر حج آنگونه که باید اقامه بشود اقامه بشود، امت اسلامی در هیچ بعدی از ابعاد زیر دست هیچ قدرتی قرار نخواهد گرفت. نه امروز که اصلا جمعیت و فرصتهایی که برای مسلمین وجود داره قابل تصور نیست. حتی اون موقعی که مسلمین در اقلیتهای بسیار بالاتر بودن، این حج و دیدار عمومی سالانه‌ای که بین قبائل و امت‌های اسلامی رخ می‌داد، جامعه اسلامی رو به یک جامعه واحد، یک پارچه همدل تبدیل می‌کرد و باعث عزت اسلامی می‌شد. و الحج تقویتاً للدین، قدرت دین، قوت دین که داره اگر تعطیل بشه دیگه خدا به شما مهلت نمیده. خدا انشالله هر چه سریع‌تر، هرچه زودتر، هرچه سریعتر و هرچه زودتر این سرزمین مقدس رو از دست این مسلمان نماها خارج بگرداند انشاءالله. والجهاده عزن للاسلام. فلسفه جهاد چیه؟ جهاد یعنی مسلمان در عین این که مؤمن است، با اعتقاد به خدا، اهل نماز است، قیام عند الرب، برنامه عبادی داره، اهل زکات است، تکلیف مالی داره، تکلیف اقتصادی داره، مکلف به صوم، تمرین عبادی و ریاضت خودسازی داره، در عین اینها مأمور به حج، روابط اجتماعی داره، با دوستان باید ارتباط، حج ارتباط مسلمینه، اخوت اسلامی است، مظهر نهاییش حج که همه برن یه رنگ لباس بپوشن، لبیک بگن، نشون بدن، دور یک خانه، یک شعار، کلمه واحده، اعمال واحد انجام بدن، برگردن، بفهمن همشون مسلمان یه دینن، مؤمن به یک کتابن. در کنار این یک تعاملم با دشمن داره، جهاد، یعنی دشمنان اسلامی باید از ترس شمشیر مسلمین خواب از سرشون برداشته بشه. باید بدانن که این امت، امت مقاومت، امت زورپذیر نیست. گفتمان فرهنگی، گفتمان دینی انجام میشه، اما غارت این ملت، قتل و غارت این امت ممکن نیست. خداوند جهاد رو واجب کرد که برو جانفشانی کن، بروید جونتون رو طبق اخلاص بذارید، با دشمنان دین بجنگید، اونها رو بکشید اگر متجاوزن، مقامتون، مرتبتشون، مرتبت شما بالاست، مقامتون بلنده. خداوند برای جهاد فضائل زیادی قرار داده، همش برای چی؟ عزن للاسلام. اینجا بحث فلسفه است، برکات این فلسفهش اینه، برای اینکه مسلمین عزیز باشن، ذلیل نباشن. این که در روایت داره که اولین چیزی که ازش دست برمی‌دارید فراموشش می‌کنید، کم می‌شمریدش، کنارش میذارید جهاده. فلسفه جهاد مایه عزت اسلامی است. بعد ذلیل میشه. وقتی ذلیل شد، امتی ذلیل شد، مردم در قارتش با هم دعوا میکنن، مثل سگها و گرگهایی که روی لاشه میفتن. بعد که او از قدرت افتاد، سر دو لقمه بیشتر برداشتن، خود این متجاوزین با هم درگیر میشن. مسلمانهایی و جامعه اسلامی که عزتش رو از دست داد، اون شوکتش رو از دست داد، زیر دست پا نابود خواهد شد. فلسفه جهاد اینه، مسلمان باید مجاهد باشه. و الامر به معروف مصلحتن للعوام، امر به معروف به خاطر اینکه عموم مردم از بعضی از ارزش ها ناآگاهن، محرومن، بیخبرن. برای اینکه جامعه عمومی عوام مردم که هنوز معروف رو نمیشناسن، یا عموم مردم نسبت به بعضی از ارزش ها بیتفاوتن، جامعه دینی یکی از واجباتش اینه باید مردم، خوبان، علما بالخصوص و کسانی که آشنا با ارزش ها هستن، متدینین، با رفتارشون، با گفتارشون، با قلمشون، با برخوردهاشون مردم رو به نیکی ها دعوت کنن، امر کنن، بعضی وقتا تشر بزنن. از شما توقع نمیره چنین رفتاری انجام بدین. تا برسه امر به معروف حکومتی، معروف های واجب باید با دستور و قانون اقامه بشه. مردم باید ارزش های اسلامی، ارزش های اخلاقی، ارزش های دینی، ارزش های متعالی و مترقی جامعه دینی رو در جامعه اقامه کنن. از عدل و انضباط بگیرید تا برسه رعایت حقوق دیگران و عدم تجاوز به حق دیگران بگیرید تا برسه به مناسک عبادی. مراقب باشیم، معروف منحصر در مناسک نیست، کمان که دین منحصر در مناسک نیست. معروف روابط انسانی درست هم معروفه. و امر بالعرف، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، کلمه بعدی است که میگن همه تعاملات ارزشی و اخلاقی تو این سه کلمه قرآن جمع شده. پس مطلب بعدی چی شد؟ خدا واجب کرده امر معروف و نهی از منکر به خاطر اصلاح و درست شدن عوام، برای اینکه عموم مردم درست شن، به صلاح عموم مردم تکلیفه. چرا؟ چون مردم عمومشون اهل غفلتن، اهل نسیانن، حواس پرتین، تو کار یادش میره، داره میدوه، یادش میره تکلیفش چیه، داره حرف میزنه، یادش میره نباید جا به جا حرف بزنه، یادش میره نباید دروغ بگه، نباید رفتار ناشایسته انجام بده. بر همه مؤمنین و مسلمین، متدینین بالعموم و بالخصوص علما، اهل فرهنگ و اهل دین، لازم و واجب اینو امر به معروف کنن. و نهی عن المنکر ردعا للسفها، برای اینکه سفها، اهم از کوچیکا، بچه‌ها یا بیخردان، ناآگاهان، انسان‌هایی که سفاهت دارن، آدم‌هایی که اهل سفاهتن، برای اینکه اینها ردعشن، دست بردارن، خداوند نهی از منکر رو واجب کرده. پس اون عوام بود، مصلحتن للعوام، یه عده‌ام سفیهن، نادانن، اهل خطا هستن، خطاکاران هستن، سفها هستن. خداوند نهی از منکر رو واجب کرده تا جلوی خطاکاری که به ضرر ایناست از اونها گرفته بشه. همه اینا از باب لطف خداست، از باب رحمت خداست. میخواد تو روزی بخوری، زکات رو واجب کرد. میخواد تو از کبر آزاد بشی، نماز رو واجب کرد. میخواد تو از شرک و اون آلیدگی ها و اون استراب ها و بیچارگی ها نجات پیدا کنی، ایمان رو واجب کرد. نهی از منکرم برای این واجب کرد، برای اینکه سفها، اون سفاهتشون باعث میشه یه خطاکاری هایی داشته باشن و اون خطاکاری ها میتونه یه گالم بدبختی براش درست کنه. لذا در جامعه نهی از منکر رو واجب کرد، برای اینکه اون بیماری های درونی اونها از جهالت و سوء اخلاقشون منشأ ارتکاب رفتارهای خانمانسوز نشه. و الا اگر نهی از منکر، به تعبیر امروزی، شما پلیس رو بردار، اون مأمورانی که مأمورن و موظفن جلوی بیقانونی رو بگیرن، چی میشه جامعه؟ میشه هرج و مرج. یه رانندگی، یه جاده رو نمیتونید کنترل کنید اگر کسانی نباشن که با سفها برخورد کنن. این میشه در یک رانندگی، سوال آیا زندگی بشر فقط رانندگیه یا کوچه پس کوچه ها و خیابان های دیگه هم در روابط من و تو وجود داره؟ فقط این نیست که یه چهارراه من اول باید رد شم تو باید دوم رد شی یا بالعکس. چهارراه های تعامل چی؟ ورود ممنوع های دیگه کجاست؟ بعضی از رفتارها ممنوعه، بعضی از گفتارها ممنوعه. اگر کسانی نباشن و جامعه رو و سفها رو از این اعمال زشت رد نکنن، هرج و مرج، بی اخلاقی، ولنگاری، آلودگی تمام جامعه رو خواهد گرفت. پس خدا واجب کرد نهی از منکر رو برای اینکه جامعه به دست سفها به نابودی کشیده نشه. هرج و مرج اخلاقی، ارزشی، رفتاری کل جامعه رو توسط سفها نگیره، سفها جامعه رو به هم نریزن. و صلة الارحام، فکر میکنم وقت ما تمام شده است، به همین مقدار بس باشه تا ایشالله برای جلسات بعد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. عاقبت ما ختم به خیر. بفرما عمل به این فرائض و توفیق همه ما و جامعه ما بگردان در فرج ولی نعمت ما تعجیل. بفرما و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.